أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد عرض سلام داریم خدمت تمامی عزیزان، آرزوی قبولی طاعات، عبادات و عزاداری ها رو داریم. انشاءالله جلسات روزه و مراسمات ما در راستای احیای امر اهل بیت باشه و زمین ساز ظهور حضرت ولی عصر. خدمت عزیزان، در جلسه قبل عرض کردیم علت این که عاشورا اتفاق افتاد، کربلا اتفاق افتاد و امام به شهادت رسید، یکی از علتاش این بود که مسلمان ها شیعیان اون موقع دشمن امام حسین رو نه به دشمنی قبول داشتن و نه روش های دشمنی بنی امیه رو بلد بودن، یعنی فقط فکر میکردن دشمنی کردن و جنگ با امام حسین همین جنگ نظامی با شمشیر هست، یعنی روش های جنگ روانی، جنگ های نرم و امثال اینها رو بلد نبودن. یک نمونش ابن زیاد ملعون به روش ارعاب و ترس زنان کوفی رو وارد میدان کوفه کرد و اینها همسران خودشون رو از یاری کردن جناب مسلم باز داشتن. تکنیک جنگ نرم هست، شیعه بلد نباشه امروز هم تو این بازی میافته. نمونش بسیاری از شهدای مدافع حرمی که امروز دارن میرن برای دفاع از حریم اهل بیت، دفاع از حرم حضرت زینب، دفاع از حرم حضرت رقیه، خیلی از شیعیان میگن اینا برای چی میرن؟ پول. کی این شبهه رو اول انداخت؟ بی بی سی. پس ببین، بی بی سی داره عملیات روانی میکنه به همون روش بنی امیه. من شیعم تو بازیش افتادم، حمایت که نمیکنم بماند، میام شبهه مطرح میکنم، دل این خانواده رو میسوزونم، بعد یه سری هم که میخوان برن میگن آقا اگه بریم بعد پشت سر همون حرفا هست، برای پول میرن. ها چقدر میگیری بچه تو یتیم بکنی؟ ها چقدر میگیری؟ بعد اینا که دارن میرن شهید میشن غالبا بچهای کوچیک دارن. بچه کوچیک تو خونت داری آقا؟ شبا میخوابونیش یا نه؟ شبا میای دست نوازش رو سرش بکشی یا نه؟ چقدر، چند میلیارد بدم بچه تو یتیم میکنی؟ بله، باید یه آرمانی مثل ابا عبدالله داشته باشی که بری جانتو فدا بکنی که بچه در اون راه یتیم بشه، ولی به خاطر مال دنیا بری بچه تو یتیم بکنی؟ چی میشه که شیعه داری همچین حرفی میزنه یا همچین درد و زخمی به قلب امام میزنه؟ جهل، نداشتن بصیرت نسبت به دشمن. اگر امروز عزیز من، امروز اگه جنگ یهود رو، جنگی که امروز داره علیه امام زمانت پیاده میکنه، ندانی، بلد نباشی، امام تو یاری نخواهی کرد و کربلا اتفاق میفته. میدونی چرا امام زمان ظهور نمیکنه؟ نه از ترس یهود، یهود آخه کی هست؟ عددیه در مقابل حضرت. نه ترس وهابیت ها، نه ترس آل سعود امثال اینها، امام یارانش آماده نیستن. یعنی امام ظهور بکنه ما بصیرت نداشته باشیم میشه جریان صلح امام هستن. امام ظهور بکنه ما بصیرت نداشته باشیم میگه آقا این آمریکا و اسرائیل و امثال اینها ادامه همون بنی امیه و ابو سفیان هستن، ما باور نمیکنیم امام به شهادت خواهد رسید. امام از ترس یاری نکردن ماست که ظهور نمیکنه، ما بصیرت نداریم. تازه ما شیعیان خوب خوبای مسلمانای ما تو جمهوری اسلامی کلی مثلا امام اومده، رهبر اومده، بصیرت پیدا کردیم، الان وضعمون اینطوریه. پس نیاز به چی داریم؟ نیاز داریم تو جلسه ابا عبدالله، تو روضه امام حسین بیایم دشمنان امام زمانمون رو بشناسیم و اماممون رو یاری بکنیم. آقا بصیرت، یکی از ویژگی‌های حضرت ابوالفضل چیه؟ نافذ البصیره، که شده تالی تل و معصوم. نه تنها بصیرت داشته بلکه نافذ البصیره، یعنی بصیرتش درجه اعلا رسیده، به هیچ عنوان فریب نمیخوره و هر شگرد میان نمیتونن ابوالفضل از امام حسین جدا بکنن. امروز امام زمان ابوالفضل میخواد، نه جوانی که بشینه پای ماهواره فریب به دشمنه بخوره، نه جوانی که تو شبکه اجتماعی بتابه اونجا چهار تا شبهه ایمانش رو از امام حسین جدا بکنه. پس نیاز داریم جنگ ها رو امروز شناسایی بکنیم، دشمن شناسی بریم بالا، بدونیم دشمن داره چی کار میکنه الان. جنگ امروز با جنگ زمان ابا عبدالله هزار جور فرق داره، حتی نسبت به جنگ اول انقلاب هم تفاوت داره. دیشب طرح بحثی کردیم خدمت عزیزان، گفتیم الان جنگی که از حدود تقریبا 3-4 سال پیش شروع شد و هی شدت هم پیدا کرده و در تابستان سردار جلالی، سردار پوردستان، فرماندهان نظامی مملکت اومدن گفتن آقا ایالات متحده آمریکا، این آمریکای شیطان بزرگ، نوع جدیدی از جنگ رو، یعنی جنگ هیبریده رو، جنگ ترکیبی رو علیه جمهوری اسلامی راه اندازی کرده. حالا نظام با تمام توانش، نیروی نظامی با تمام توانش، نیروهای امنیتی با تمام توان دارن کار میکنن. ما مردم اگر پشتیبان اینها نباشیم، پشتیبان اسلام نباشیم، موفق میشن؟ خیر. یک ماه پیش وزیر اطلاعات اومدن مصاحبه کردن، گفتن 1500 نفر از افرادی که توی جمهوری اسلامی جذب داعش شده بودن، ما رفتیم صحبت کردیم، صداشون کردیم، اومدن توجیهشون کردیم، قانعشون کردیم، جدا شدن. 1500 کی عضو گرفته داعش؟ 1500 نفر نه از عربستان ورداره بیاره، داخل ایران عضو گرفته، داخل ایران عضو گرفته. ما کجا هستیم؟ غافل. اینا بصیرت مگه نداره؟ نه خیر آقا جان، پای ماهواره تو شبکه‌های اجتماعی داره فریبش میده، داره شبهه درباره امام حسین درست میکنه، درباره امام زمان درست میکنه، درباره جمهوری اسلامی درست میکنه، داعش رو حق جلوه میده. رفتیم پیش که از این سوریه هایی که داخل ایران اومدن تو اصفهان هستن، بعد یه بحث همین داعش اینا مطرح شد، گفت تو کشورهای عربی ببین شبهه چطوره، ببین شبهه چطوره. میگفت تو کشورهای عربی، عربستان تکفیری وهابی توسط رسانه‌هاش اومده شایع کرده، اومده جعفسازی کرده که داعش رو کی داره حمایت میکنه؟ جمهوری اسلامی. داعش رو ایران داره حمایت میکنه. چرا؟ داعش رسانه‌ای شد، جنایاتش، این به قول معروف کشتارهایی که انجام میدادن، مردم دنیا از داعش زده شدن، از داعش بری شدن، با هیچ دینی سازگار نیست، با هیچ فطرتی سازگار نیست. سریع اومد گفت که آقا ببین همه جا داعش داره عملیات انتحاری میکنه، فقط کجا نیست؟ تو ایران. پس ایران داره از اینا حمایت میکنه. بعد گفتم آقا که معلومه کذب محض، معلومه دروغه، معلومه جعلی، اصلا داره حرف میزنه، اصلا لهجهش معلومه مال کجاست. گفت این حرفا رو قبول ندارم، مردم فریب خوردن. چه اتفاقی افتاد با این جعفسازی که کرد؟ یه بخشی از این جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی عملیاتی شد. جنگ ترکیبی چی هست؟ جنگ های کوچک، پیچیده، هماهنگ، نامنظم. یعنی نمیتونی رصدش بکنی داره چیکار میکنه. یعنی الان ایالات متحده حمله نظامی کلاسیک به ما نخواهد کرد، داره حمله های کوچیک در حوزه های مختلف انجام میده، نظام ساقط بشه. میگیم اهدافش چی هست؟ چند تا هدف توی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارن. یکی از جنگ هایی که تو جنگ های ترکیبی الان ما حدود 3-4 سال درگیر هستیم، جنگ دیپلماتیک است. در حوزه دیپلماسی دارن تلاش میکنن، عربستان شده نماینده وهابی ها، نماینده یهود و آمریکا، داره علیه ایران جنگ سیاسی را میندازه، جنگ دیپلماتیک را میندازه. چه جنگی چطوری هست؟ اومدن تمام کشورهای اسلامی رو غیر از عراق و سوریه، اومدن تمام کشورهای اسلامی رو اجماع کردن، اینها رو متحد کردن علیه جمهوری اسلامی، قطع رابطه. خاطرتون هست این سفارت عربستان که بهش حمله شد؟ بعدش بلافاصله یه اجماع گرفتن، اومدن قطع رابطه کردن با ایران، فشار سیاسی و دیپلماتیک به ایران بیارن. بندر بن سلطان وزیر اطلاعات قبلی عربستانه، تو یک سخنرانیاش گفته بعد از قبول شدن و پذیرفته شدن برجام، حتی اگر آمریکا نخواد به ایران حمله بکنه و از ایران از ما حمایت نکنه، ما کشورهای منطقه اجماع کردیم برای حمله به کی؟ ایران. اجماع کرده بودن حمله به بحرین و بعد حمله به یمن برای تحریک کی بود؟ ایران. یمن اکثریت شیعه هستن. اومد بحرین اکثریت شیعه هستن. اومد به بحرین حمله کرد برای که جمهوری اسلامی برای دفاع از شیعیان بحرین وارد بشه، ایران وارد جنگ بکنه، نه فقط با عربستان، با تمام کشورهای عربی که عربستان با پولهای دلار نفتیش خریده. ببین تو این 3-4 سال ما چه بحرانای سرمون گذشته. اگه اتفاق میافتاد چه مشکلی برامون پیش می اومد، دشمن اصلی که اسرائیل و آمریکا باشه میشستن کنار میخندیدن، کیف میکردن که چی؟ کشورهای اسلامی افتادن به جون ایران، ایرانی که اسلامیه، حکومت اسلامی داره، داره زمین ساز برای ظهور میکنه. همون فتنه که زمان ابا عبدالله و زمان امیرالمومنین اتفاقات تو جهان اسلام اتفاق میافتاد، با تدبیری که رهبری داشتن خیشتنداری کردن، روش جنگ رو توی بحرین مدیریت کردن، حتی هنوزم تمام نشده ها. الان تعرضی که به جناب شیخ عیسی قاسم میخوان انجام بدن، دارن قیابی دادگاهیش میکنن، سلب تابعیتش کردن تا مثل شیخ نمر ایشونو به شهادت برسونن. اصلا شیخ عیسی قاسم مطرح نیست، میخوان یه عالم مجتهد شیعه رو به شهادت برسونن که کی تحریک بشه؟ ایران. ایران برای حمایتش وارد بشه. نظام محدودیت دیپلماتیک و سیاسی داره، نمیتونه وارد بشه. کیا باید حمایت بکنن؟ مردم. مردم. پس الان درگیر شدیدی هستیم تو جنگ دیپلماتیک. عربستان اومده اینا رو جمع کرده، نوچای خودشو اومدن رسما قطع رابطه با ایران کردن، یه کار دیگه هم داره انجام میده. اومدن ایران رو تحت فشار دارن میذارن. ایران باید از دو تا سیاستش دست برداره. یک، از دخالت توی کشورهای منطقه دست برداره، چون تو دیدگاه عربستان چیه؟ کی داره از سوریه حمایت میکنه؟ کی داره از حزب الله لبنان حمایت میکنه؟ کی داره از حماس و جهاد حمایت میکنه؟ کی داره از شیعیان عراق حمایت میکنه؟ کی داره از افغانستان حمایت میکنه؟ کیه؟ ایران. این که ما داریم اینها رو حمایت میکنیم که زیر بار ظلم نباشن، خودشون دارن تلاش میکنن که آزادی رو پیدا بکنن، میگه دخالت. ولی این که توی یمن رئیس جمهوری که فرار کرد رفت، اومده دوباره گذاشتهش، داره اونجا رو بمباران میکنه تا مردم رو مجبور بکنه به رئیس جمهوری که نماینده عربستانی اسمش دخالت نیست. پس داره فشار میاره، فشار دیپلماتیک، فشار مسئولین ما تحت فشارن. یعنی توی سازمان ملل جاهای مختلف اینا درگیر هستن. از طرفهای مختلف داره به ایران فشار میاد که ایران کم بیاره ببره. اگرم رهبر نبود تا حالا بعضی از مسئولین با داده بودن، بریده بودن، درست شد؟ پس یک، ایران فشار میارن که دست از دخالت توی منطقه ورداره. خاطرتون باشه بعد از برجام اومدن گفتن که ما میخوایم با ایران درباره بحث منطقه مذاکره بکنیم، که رهبری گفتن مذاکره با آمریکا فقط در موضوع هسته‌ای ولا غیر، ما تو بحث منطقه ابدا با آمریکا مذاکره نداریم. چرا؟ اگر وارد مذاکره میشدی قرار بود به این نتیجه برسه که ایران دخالت نکند. ما میخوایم همه جا رو وهابیت بگیره، ما میخوایم سیاست‌های اسرائیل و آمریکا پیاده بشه، ایران دخالت نکند، بعدم سراغ خود ایران بیان. برنامه دوم، دارن فشار دیپلماتیک و سیاسی به ایران میارن، ایران دست از انقلابیگری بردارد. اول مسئولین، دوم مردم. چطوری؟ از طرق مختلف فشار سیاسی و بعد نفوذ توی مسئولین. تو مسئولین نفوذ بکنیم، بگیم آقا شعار مرگ بر آمریکا و نمیدونم اسرائیل و آمریکا شیطان بزرگ و امثال ها اینا رو جمع کرد، یه دوره مرگ بر آمریکا گذشته. زمانی که مسئولین ما روحیه انقلابی نداشته باشن، به تبعش مردم میگن آقا ما کاسه دختر از آش نیستیم که، ما برای چه روحیه انقلابی داشته باشیم؟ ایران انقلابی هیچ خطری برای عربستان و آمریکا و یهود نخواهد داشت. درگیر این جنگ هست، این جنگ دیپلماتیک درگیریم. جنگ بعدی، جنگ نظامی رو دیشب یه توضیح دادیم خدمتتون. الان ما درگیر چند نوع جنگ نظامی هستیم. یک، جنگ کلاسیک نظامی، یعنی ناوهای آمریکا توی خلیج هستن، ناتو توی ترکیه هست، تو آذربایجان هست، توی افغانستان هست، ما محاصره ایم، ما ناتو هم محاصره ایم. هیچ غلطی هم میتونم بکنم یا نه؟ هیچ غلطی هم نمیتونم بکنم. یعنی اگه 1% احتمال میدادن با حمله نظامی تمامشون هم جمع بشن به ایران حمله بکنن، اصلا درنگ نمیکردن، لحظه ای درنگ نمی کردن. می دونن که هیچ غلطی نمی تونن بکنن. چیدن این نیروهای نظامیشون رو دور ایران، توی خلیج فارس، همه اینا هست، فقط برای که نشون بدن ایجاد ترس بکنن. ترس، رعب. ولی مؤمن از غیر خدا نمی ترسد. کسی که حب حسین تو قلبش باشه از چیزی نمی ترسد. حسینی که یک تنه در مقابل 30,000 لشکر میره، ترس تو قلبشه؟ علی اکبری که به میدون میزنه، اینا جنگاوری و شجاعت، آقا اینا آموزش دیدن. شیعه باید روحیش اینطوری باشه، با خدا باش، از هیچ که نخواهی ترسید. عشق حسین تو قلبت باشه، الان وهابی هم اینو میدونن ها، یعنی جاهایی که نیروهای ایران و نیروهای حزب الله لبنان هستن میدونن اینا شیعه هستن، به محض اینکه این حمله میکنید بچهای شیعه حمله میکنن، وهابی و داعشی ها فرار میکنن، میدونن جوان شیعه چطوریه، روش جنگ علی اکبر رو بلده، روش جنگ ابوالفضل عباس رو بلده. چرا؟ شجاعت داره، از هیچ چی ترس. اتفاقا تو روایت آخرالزمان هم داریم یکی از چیزهایی که تو لشکر حضرت هست و پیشاپیش لشکر حضرت میره رعب و ترسه. یعنی شما یه مانور اجرا میکنی، رهبر توی سخنرانی فقط یه جمله میگه، اگه شهدای منا رو ندی ما برخورد شدیدی میکنیم، دست پاشون رو گم میکنن، رعب و ترس تو دلشون میفته. درست شد؟ محاصره کردن، دارن نمایش میدن برای که بعضی از مسئولین غربگرا بترسن. تو مذاکرات ها بگن آقا اگه مذاکره نکنیم موشکای کروز به سمت ماست، غلط میکنه. موشک کروز بابا هواپیمای بدون سرنشین ما، این پهبادای ما میره روی این ناوها، اینا فیلم برداری عکس برداری کرده، قایقای تندرو مانوری که دادن اینا خودشون جمع کردن، یه ناو میاد 50 تا 100 تا قایق تندرو محاصرهش میکنه، کدوم میخواد بزنه؟ تمام شد، غرق شد، رفت. جنگ نامتقارن، الان سپاه و ارتش ما دارن تو جنگ نامتقارن کار میکنن. پس ارتش، پس درگیر چند تا جنگ هستیم تو حوزه نظامی. جنگ کلاسیک اووردن، ارتش ها تو دور ما محاصره کردن، هیچ غلطی هم نمیتونن کنن چون ما در حوزه جنگ نامتقارن غلبه داریم بر اونها. نیروهای ویژه دارن، نیروهای ویژه شون یعنی نیروهای آموزش دیده یا تکاورانشون یا نیروهای آموزش دیده داعشی وارد ایران میشن، اما نیروهای امنیتی ما اینها رو از ورود به مرزهای ایران رصد میکنن. توی تهران مچشون رو میگیرن، تو اصفهان مچشون میگیره. این نیروی ورزیده ویژه نظامی هستا، یعنی استاد ساخت بمب از امکانات عادیه، امکانات که الان تو مغازه است اینا خریداری میکنن، بمب ازش میسازن، جلیقه انتحاری درست میکنن، درگیر هست. درگیر جنگ چریکی هستیم، جنگ به قول معروف تکاوری و چریکی هستیم که داعش داره انجام میده، جنگ های نامنظم، ولی یه پیچیدگی و یه تفاوتی داره، نه جنگ کلاسیکه نه جنگ چریکیه. پیچیدگی داعش الان اینجاست، الان نیروهای نظامی ما دارن شاهکار میکنن در مقابل این روش جنگ داعش. چطوری هست؟ اومدن آموزش های تخصصی که مال نیروهای کلاسیک و ورزیده ارتش هست، این آموزش‌ها دادن به کی؟ به نیروهای چریکی و داعشی. نوع جنگشون ظاهرش چریکیه ولی آموزشش که دیدن چطوره؟ کاملا تخصصی. نوع سلاح‌ها چیه؟ آقا نیروهای مثلا چریکی که تو افغانستان بودن یا قبلا تو کشورهای دیگه بودن سلاح‌های سبک داشتن، اینا الان دوش پرتاب دارن برای تانک، برای هلیکوپتر. پس سلاح‌ها فوق‌العاده تخصصی، آموزش ها فوق العاده تخصصی، ولی نیرو چریکی و به قول پارتیزانی هست. روش جنگ کاملا پیچیده است. بعد اومدن چیکار کردن؟ سلاح پیشرفته رو با علم و فناوری پیوند دادن، اون نیروی که داره وارد، نیروی داعشی که داره رهبری میکنه گروهش رو، از علم روز، یعنی گوشی این داره که با ماهواره دائما متصله، جاهای مختلف و توی گوگل ارث کاملا داره رصد میکنه، اطلاعات به روز سریعا بهش میرسه، بعد روی گوشیش نرم افزارهایی هست که این مثلا با قناصه یا با تک تیرانداز که میخواد بزنه سرعت باد رو محاسبه میکنه، مسافت رو تخمین میزنه، کاملا این سلاح براش تنظیم میشه. چه امکاناتی داره؟ تا حالا سوریه و عراق و ایران رو نگرفتن جز معجزاته. فکر کردیم مثلا ما داریم نگه میداریم، فکر کردی حضرت نیست، فکر کردی امدادای غیبی نیست. لله جنود و سماوات و الارض، جنود الهی دارن حمایت میکنن، دارن میجنگن. برین خاطرات جنگ 33 روزه تو لبنان رو مطالعه بکنید که چه امدادهای الهی برای این بچهای لبنانی میومد. بعد خواهد اومد خاطرات رزمندگان تو جنگ داعش خواهد اومد که چه امدادهایی برای اینها میومد، امدادهای الهی. مگه میشه آقا حرم اهل بیت محاصره شده باشه بعد امام امداد نرسونه؟ درگیر جنگ هستیم الان. پس جنگ نظامی که الان درگیرش هستیم بسیار پیچیده است، بسیار تخصصیه و نیروی که الان اونجا داره میاد از لحاظ لوجستیکی، از لحاظ سلاح، از لحاظ امکانات و فناوری فوق العاده بالاست. اگر اطلاع نداشته باشی بعد تهمت بزنی به این بچه سپاهی و بسیجی که داره میره از حرم دفاع بکنه، اون دنیا با جواب بده که بچه پاکستانی، بچه افغانی، اهل سنت خود ما، اهل سنت ایرانی، آقا دارن توی سوریه از حرم اهل بیت دفاع میکنن برای که لکه ننگ دانش داعش رو از دامان اهل سنت پاک بکنن. بعد من شیعه که بعد مدافع حریم اهل بیت باشم، میام این شبهه رو مطرح میکنم، اینا برای پول میرن. کار به جای رسید که یکی از این شهدای افغانی رو، شیعه افغانی رو آوردن اصفهان، تو یکی از مناطق اصفهانی ساکن بود، خانوادهش اومدن تشییعش بکنن، خاک بکنن، اجازه دفن ندادن. مردم محل و مردم منطقه با قمه و قدداره اومدن نذاشتن خاک. سپاه اومد، روحانی ها اومدن، مسئولی اومدن، نذاشتن دفن میکنه. گفتن آقا برای پول رفته، ما نمیذاریم خاکش بکنه اینجا. باورتون میشه تو اصفهان چه اتفاقی بیفته؟ آقا شهر شیعه، شهری که داره روزه امام حسین گفته میشه، رفته حرم اهل بیت رو دفاع بکنه. این شبهه ماهواره چقدر اثر گذاشت؟ این جنگ روانی داره چیکار میکنه؟ اگه اطلاع نداشته باشه قصه چیه، میدون رو میبازیم. اگه حمایت نکنی میدون رو میبازیم. پارسال ما تو مسجد اومدیم، بعد بین دو نماز گفتیم آقا سپاه قدس برای که این خانواده های یتیم شیعه رو تو سوریه قرار نونش رو سپاه قدس ایران بده، ایران تقبل کرده. امیرالمومنین هم میگه اگه آقا تو بلاد اسلامی از پای یه زن یهودی خلخال بکشن، تو تکون نخوری غیرت نداشته باشی، مسلمان نیستی آقا جان. حالا زن شیعه، بچه شیعه اونجا یتیم شده، اگه از این داری نکنی، این بره سمت داعش و وهابیت، بره اونجا بحث جهاد نکاح مطرح بشه، ما در گناه شریک نیستیم؟ اومدیم بین دو نماز گفتیم آقا هر که چقدر میتونه 5 تومن 10 تومن یه سری قبضه از سپاه چاپ کرده بدید. فرداش بنده خدا اومد به روحانی که شب می اومد نماز مغرب، که آقا ما دیگه پشت سر آقای جدیدی نماز نمیخورم، این عدالت نداره. میگه به سوریه یا کمک کنی، ما خودمون گشنه داریم، برای چی به سوریه کمک کنیم؟ جدی؟ اگه اینطوری بود چرا امیرالمومنین فاطمه زهرا 3 روز روزه گرفتن، 3 روز گشنگی میکشن، بعد چیکار میکنن غذاشون رو؟ انفاق میکنن، میده میره. خودمون گشنه داریم ها؟ مکتب شیعه اینه. از جار سمتدار رو کی گفته؟ غیر فاطمه زهرا و ما شیعهش مگه نیستیم؟ درگیر جنگ نظامی هستیم، پیچیدگی‌های جنگ نظامی هم خدمتتون توضیح دادیم. پس یه بعد جنگ ترکیبی که الان درگیر هستیم، جنگ سیاسی دیپلماتیک درگیریم، جنگ نظامی درگیریم. یه بعد دیگه‌اش حمایت کردن از نابسامانی‌ها و شورش‌های محلی. یعنی چی؟ صندوق آل طه محمد رسول الله ورشکست شدن، اولین بار خبرشو کی داد؟ بی بی سی. گیتی پسنداش ورشکست میشد، اولین بار خبرشو کی داد؟ بی بی سی. لوله آب اصفهان که برای یزد رفته بودن تو منطقه ورون زدن ترکوندن، اول خبرو کی داد؟ بی بی سی. سریعاً میاد. بازنشستای زوباهن و نمیدونم آموزش پروری رفتن جلوی مجلس، خبرشو اولا کی داد؟ بله بی بی سی. عاشق چشم ابرو ماه، دنبال احیای حقوق ماست. قصه چیه؟ از نابسامانی ها و تشنجاج و شورش های اجتماعی سریع میاد حمایت میکنه، پوششش میده. یه مشکل داخلی از توی شهر باید خودمون حلش بکنیم، درست شد؟ آقا معصوم که نیستیم، اشتباه مدیریتی داریم، این اشتباه مدیریتی رو باید خودمون حلش بکنیم. سریع میاد پوششش میده، ماهواره میکنه، جهانیش میکنه، رسانه‌ایش میکنه. آقا ببین تو ایران چه خبره، ببین تو ایران چطوری هست. بعد شما توی شهر دیگه هستی، اصلا درگیر مشکل هم نیستی، میای علیه نظام جمهوری اسلامی برای دفاع از اونها کار میکنی. اونا منتظر همی هستن. فتنه 88 چطوری اتفاق افتاد؟ نظام به مرز سقوط رفت. یعنی کار به جای رسید که ولی فقیه اومد توضیح داد، تحلیل کرد، همه این چیزها رو گفت، اتمام حجت کرد، ولی آخرش که آقا دست ما خارج شده، صاحب این مملکت امام زمان خودتی، خودت به داد این مملکت برس. فکر کردی امام زمان ورود نمی کرد تو عرصه فتنی 88 جمع می شد؟ از 20 سال پیش برنامه ریزی کرده بودن، از 20 سال پیش اومده بودن NGO تشکیل داده بودن، این NGO ها رو می بردن دبی آموزش می دادن، آموزش می دادن چطوری شورش اجتماعی بکن. اصلا گیج شده بودیم اینا از کجا میان، چطوری سازماندهی شدن؟ آموزش دادن. زمانی که ما خواب بودیم آموزش دادن. پس یکی از شگردهای امروز اینه که به محض اینکه یه شورش، یه نابسامانی، یه دعوا، یه چی اتفاق میفته، سریعاً بی بی سی میاد، سریعاً وی او ای میاد، فیلم برداری میکنه، جهانیش میکنه. برای چی؟ التهاب تو ایران، نابسامانی تو ایران، فتنه تو ایران را بیفته، خود مردم نظام رو ساقط بکنن. آقا هر مشکلی داریم، هر سوء مدیریتی هست، هر حق و ناحقی که میشه بین خودمون باید حلش بکنیم. بین یه خانواده وقتی اختلاف میفته بین دو تا برادر، خودشون باید این اختلاف رو حل بکنن. یه اجنبی اگه بیاد به نظرتون سوء استفاده نمیکنه؟ بی بی سی شده دلسوز ما، آمریکا شده دلسوز ما، از حقوق بشر ایران حمایت بکنه. پس اینو مواظب باشه، تو بازی دشمن نری ها، تو میدان دشمن بازی نکنی ها. الان به شدت درگیر هستیم، دنبالن یه جایی آقا یه شورشی، یه تنشی، یه چیز اتفاق بیفته، سری بلدش بکنن، بزرگش بکنن، اینو بکشن به فتنه. سو مدیریت رو خودمون باید حلش بکنیم. تا حالا چند تا شد آقا؟ سه تا. اولی چی بود؟ دیپلماتیک. دومی نظامی. سومی حمایت از شورش ها و نابسامانی های محلی. چهارم و شدیدترش از همه است، جنگ اطلاعاتی. جنگ اطلاعاتی یعنی چه؟ جنگ اطلاعاتی یعنی این که میان از طریق رسانه ها اطلاعات رو آرام آرام توی جامعه تزریق میکنن، پای ماهواره، تو تلگرام، توی شبکه های اجتماعی اطلاعات رو یواش یواش به مردم و مسئولین میدن تا یه اتفاقی بیفته. یک، مردم باورشون، مردم تحلیلشون، مردم و مسئولین تصمیم گیریشون تغییر پیدا بکنه. رهبری هشدار داد، گفت آقا مواظب نفوذ باش تو مردم و مسئولین. الان متاسفانه نفوذی که اتفاق افتاد تو بعضی از مسئولین توی بعضی از تصمیم گیری هاشون اشتباه کردن. چه اشتباهی؟ روز تاسوعا مسابقه فوتبال کجا و کجاست؟ ایران و کره. رئیس کنفدراسیون آسیا مال کجاست؟ امارات، بحرین، یکی از این کشوراست. وهابی عزیزم، وهابیه. یعنی به نظرت اینا تقویم رو نمیدونستن که روز تاسوعا هست؟ ها، میدونست یا نمیدونست؟ 100%. چرا گذاشته؟ من و شما که هیئتی و مسجدی هستیم، آقا دائما در طول سال میان مسجد، درسته؟ یه سری جوانها که اصلا سالی یه بار میان مسجد، ایام محرم میان مسجد، اینا با تاسوع و عاشورا میومدن توی هیئت امام حسین برای که توبه بکنن، تو مکتب اهل بیت راه حسین رو یاد بگیرن، دیگه سمت انحرافات نران. الان میرن کجا؟ 100,000. آقا فوتبال بعد نیست، تیم ملی باید حمایت هم بکنیم، ولی زمانی که شما میذاریش روز تاسوعا، اون 100,000 نفری که میخوان برن توی استادیوم دیگه تو هیئت ها هستن یا نیستن؟ نیستن. خیلی که میشنن پای تلویزیون میخوان فوتبال ببینن، تو هیئت هستن یا نیستن؟ نیستن. گرفتی از کجا خوردین؟ تو مجلس رفته، تو شورای امنیت ملی هم رفته، گفتن آقا اشکال نداره بگیرید. اثرات فرهنگی داره. یعنی اون جوانی که باید بیاد روز عاشورا، تو تاسوعا بیاد، تو مکتب امام حسین ابوالفضل برگرده، بیاد امام زمان شیاری بکنه، الان داره پای فوتبال میره. اینها سوء مدیریت هاست. چطوری اتفاق افتاد؟ جنگ اطلاعاتی. کاری میکنیم مسئولین تصمیم گیریشون اشتباه باشه یا تردید بکنن، دو دل بشن. مردم چطور؟ مردم هم باورشون تغییر بکنه، تحلیلشون تغییر بکنه و تصمیم گیریشون اشتباه بشه. یه شب یه جلسه داشتیم، رفته بودیم، بعد جلسه اومدیم پایین، یه بنده خدایی خیلی هم آدم پر و اطلاعاتش بالایی داشت، مسئولم بود یه جایی، حالا نمیگفت مال کجا هست. یک ساعت و نیم ما داشتیم بحث میکردیم، این میگفت که جمهوری اسلامی دنبال بمب اتم بود، لپتاپی که رو شد و لو رفت و منافقین دزدیدن، بعد رفت به آژانس اتمی، فهمیدن ایران دنبال بمب اتمه و ایران دیگه ساخت بمب اتمش رو متوقف کرد. گفتیم کجا اینطوری بوده؟ گفت نتنز، تو نتنز کار داشت انجام ده. گفتم دلیل، سند؟ آقا ماهواره داشتن میگفتن. هرچی ما گفتیم، آقا رهبر گفته ما دنبال بمب اتم نبودیم، اصلا حرامه، مبنای ما اصلا اینطوری نبوده، ما خودمون تو انرژی اتمی کار کردیم، اینطوری نبوده، باور نمیکرد. مسئول شده. درگیر جنگ اطلاعاتی است. بعد چه کار میکنن؟ داره توی سه لایه داره جنگ اطلاعاتی اتفاق میفته. سه لایه. یک، دادن اطلاعات غلط و تحلیل های اشتباه به مسئولین و مسئولین درشون نفوذ بشه، نفوذ که شو تصمیم اشتباه میگیرن. نمونش، الان بعضی از مسئولین مشاورینی دارن که این مشاورین متاسفانه نفوذی یهود هستن، نفوذی یهود هستن. نمونش آقای دکتر سریع القلم، مشاور اقتصادی رئیس جمهور. آقای دکتر بهزاد قرایازی، رئیس مرکز بیولوژیک و ژنتیک ایران، نامه‌نگاری کرده با بنیاد راکفلرها تو محصولات تراریخته و تشکر کرده از راکفلرها. یعنی الان بچه دبستانی و راهنمای ما میدونه آقا راکفلرها و روچیلدها خاندان یهودی صهیونیستی هستن که سیطره بر اقتصاد دنیا دارن، دارن خون دنیا رو میمکن. بعد آقای قرایازی نمیدونه راکفلرها کی هستن که محصولات تراریخته رو وارد کرده، نفوذی دارن میفروشن. آقا مگه میشه مملکت رو بفروشی، مردم رو بفروشی؟ امام حسن رو با سکه های معاویه فروختن. کیا؟ یارانش. درس اینا ها، درس مواظب باشم. رفتیم یه جا دیگه صحبت بکنیم، بحث جنگ اطلاعاتی رو مطرح کردیم، گفتیم آقای مسئول مواظب باشم، سردار جلالی فرمانده و رئیس مرکز پدافند غیر عامل گفته که ما میخوایم قانون تصویب بکنیم که مسئولین، کسایی که یه کاری هستن، از گوشی های هوشمند استفاده نکنن. چرا؟ ابزار شنوده، بهترین ابزار جاسوسی گوشی هوشمنده. بعد اینم مسئولی یه کاره، رئیس یه جا هست، پشت گوشی هوشمند داره صحبت میکنه درباره کارش، مدیریتش، امثال اینا، شنود میشود. شوخی نگیرم، ابزار جاسوسی این. دو سه ماه پیش یه آتش‌سوزی توی پتروشیمی بندر امام خمینی اتفاق افتاد، خبرش رو گرفتید. قبلش هم بازی آتش‌سوزی توی طرفای بوشهر توی یکی از نیروگاه اونجا اتفاق افتاد. همینطوری اتفاق میفته یا به نظرتون عمدی بوده؟ نفوذ بوده عزیزم، نفوذ. در مسئول نفوذ میکنن، از مسئول جاسوسی میکنن، اطلاعاتو میارن. بعد میاد چیکار میکنه این مسئولا؟ بعضیاشون هم که به قول معروف سکولار هستن، یعنی خدا رو قبول داره، دینم قبول داره، ولی توی حوزه مدیریتش دین ورود نمیده. یه ایمیل براش میاد در این مسئول عزیز، میگه که آقا ما از دانشگاه کمبریج، از دانشگاه برکلی، از دانشگاه کالیفرنیا برای شما مثلا دعوتنامه فرستادیم برای همایش، نمیدونم چی اسم بلند بالایی میزنن، شما رو دعوت میکنیم به این همایش تشریف بیارید کجا؟ مثلا آقا اروپا. میره با افتخارم داره همایش شرکت میکنه، برمیگرده میاد. بعد ایشون طرحهای تحقیقاتی با دانشگاه‌های غربی شروع میکنه بستن. الان داره اتفاق میفته، الان مسئولین سازمان سیا، جاسوس سازمان سیا در قالب یه هیئت دانشگاهی میاد تو دانشگاه ما چرخ میزنه، از این ور میره، از اون ور ایران در میاد. دانشگاه ما کجاست؟ بصیرت تعطیل. میگن آقا هیئت دانشگاهی بوده. یعنی شما قدر بصیرت نداری که یه مسئول امنیتی وقتی در قالب یه هیئت دانشگاهی میاد داره جاسوسی میکنه. چه کار میکنه؟ با شما قرارداد میبنده، طرح مطالعاتی برای چی؟ بررسی آداب و رسوم ایران، بررسی مثلا انگیزه های مذهبی ایرانی ها، طرح جامعه شناسی، روانشناسی. بعد من ایرانی، من استاد ایرانی، من دانشجو ایرانی میشم عمله اون یهودی غربی، شروع میکنم جامعه شناسی کردن جامعهم، اطلاعات اخلاقی، رفتاری و روانشناسی جامعهمو جمع‌آوری میکنم، میدم دست اونا. میدونی چه اتفاقی میفته؟ اونها بعد قدیم کلی هزینه میکردن، یه جاسوس میفرستادن توی مردم ایران، خلقیات و روحیات ایرانی ها رو شناسایی میکردن، بعد برای زدن اینها برنامه ریزی میکردن. امروزی زحمت رو نمیکشن دیگه جاسوس مثلا بیاد بگرده و خاطرات بنویسه. امروز از طریق رسانه ها اساتید دانشگاه ما، مسئولین ما شکار میشن، اینها مجری طرحهای یهود میشن. درگیر جنگ اطلاعاتی هستیم. این لایه اول. لایه دوم، تو بحث جنگ اطلاعاتی دارن تلاش میکنن توی سایت های زیر ساخته ما نفوذ بکنن. یعنی چه؟ یعنی الان انرژی هسته ما سایت داره، سایتش از طریق اینترنت، سایت که میگیم نه منظور این سایت، وبسایت ها، یعنی کل تأسیسات انرژی هسته ای از طریق یک مرکز کنترل داره کنترل و هدایت میشه. کامپیوتر هست، دستگاه الکترونیکی و امثال این هست، و از طریق اینترنت اینا ارتباط با اینترنت دارن و در واقع کار اینترنتی و سایبری انجام میدن. دنبال این هستن توی شبکه و سایت های زیرساختی جامعه ما، مثل بحث پتروشیمیمون، مثل بحث انرژی اتمی، مثل اداره برق، مثل سدهای ما. الان سد آبهایی که توی کشور ما هست، اینا یه مغز مرکزی دارن، یه در واقع اتاق فرمان و کنترل دارن که اون سد رو داره مدیریت میکنه. آبش به کجا رسید با دریچه رو وا بکنی؟ حالا مثلا این مولدها چطوری کار بکنن؟ نفوذ به اینجا از کار انداختن اینها. درگیریم ها، درگیریم ها، شدید درگیریم. یه پروژه‌ای تعریف کرده بودن اینها، اسرائیل و آمریکا، یه پروژه تعریف کردن، دارن اینو پیاده میکنن. یه بخشی از این پروژه که جنگ اطلاعاتی و سایبری هست، نفوذ دادن میکروب ها، ویروس ها، بدافزار ها یا کرم های اینترنتی است. یعنی این نفوذ پیدا میکنه، میاد توی سایت میزنه نابود میکنه. کیو میخوای بگیری آقا؟ بله، سایتو هک کردن. چند وقت پیش، تقریبا یک سال پیش بود، سایت مرکز آمار ایران هک شد. مرکز آمار جمهوری اسلامی هک شد. یه متن عربی گذاشته بودن روش. متن عربی رو خوندم، فکر کردن داعش هکش کرده. داعش هنوز نرسیده به اینجا. عربستان سعودی تیم‌های هکرش رو فرستاده بود برای هک کردن سایت‌های ما. شما فکر کن آقا سایت بانک مرکزی هک بشه. این شبکه شتاب هست تا هک بشه. چه اتفاقی، چه بلبشویی تو جامعه ما اتفاق میفته؟ سیستم اداره برق هک بشه، چه اتفاقی میفته؟ آشوب داخلی. سریعا میان رو سرمایه گذاری میکنن، جریان‌های تکفیری هم پشت مرزامون هستن برای به هم ریختن ایران. درگیر این جنگ ها هستیم. اگر مردم اطلاع نداشته باشن، حمایت نکنن، تا برق رفت، تا این مثلا شبکه شتاب غرق شد، تا یه آتش‌سوزی اتفاق افتاد، مردم گردن نظام بندازن، گردن دولت بندازن و فوشش رو به اینا بدن، چه اتفاقی میفته؟ حمایت از نظام و این مملکت اتفاق نخواهد افتاد. آقا بصیرت داشته باش، الان ما درگیر جنگ های مختلفی هستیم همزمان. اینا رو باید مردم اطلاع داشته باشن تا بتونیم مقابله بکنیم و دفاع بکنیم از نظام، تا انشالله تحویل صاحب اصلیش بدیم. صلواتی خط بفرمید. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين اللهم عجل وليك الفرج بار الله ظهور حضرت را نزدیک بفرما، دشمنان حضرت ریشکن بفرما، رهبرمون مراجع تقلید هر کسی در هر شغل و لباسی از اسلام و این مملکت دفاع میکنه حفظ و تایید بفرما، مشکلات اقتصادی، معیشتی، اخلاقی، فرهنگی، خوشسالی از جامعه مسلمین رفع بفرما، امواتمون غریق رحمت بفرما، مریض های منظور شفای عاجل عنایت بفرما، حاجات این دست جمع، حاجات خیرین و بانیان این جلسه حاجت روا بفرما، به جای محمد و آله صلوات.